أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. آیه 123 سوره مبارکه بقره. به جهت شادی روح همه گذشتگانی که در این عزاخانه حسینی سالهای گذشته نماز خوندن، امامن، مأمومن، منبر رفتن، مستمع بودن، شرکت کردن، خدمت کردن، شادی روح همه شون صلواتی بفرستم. دیروز خدمت شما عرض کردیم آیه قبل نسبت به بنی اسرائیل میکرد که بنی اسرائیل، ما شما را بر تمام جهانیان برتری داریم. بنی اسرائیل یهودیان هستند. این برتری است در دنیا و آخرت. قومی که بتواند در دنیا زیر بار ستم نباشد، استقلال داشته باشد، آقایی خودش رو حفظ بکند و در آخرت هم در طبق اعتقادات صحیح و احکام درست معاشی بکند، اینا میتوانند به برتری و آقایی برسند. یعنی جمع بین دنیا و آخرت. در زمان موسی پیامبرشون خدا اینا رو برتری داد. یعنی آیه کسی گمان نکند مال امروز است و کسی گمان نکند که امروز خدا یهودیان را بر تمام جهانیان برتری داده است. نه، آیه مال روزگار پیامبر خودشون است. اون موقعی که موسی آمده خدا اینا را قوم برگزیده اعلام کرده است و این قوم برگزیده را برتری بخشیده است. برتریشون هم در دنیا است هم در آخرت است. دنیا نجاتشون داد از زیر بار ظلم فرعون. وقتی که اعتقاداتشون توسط موسی کلیم تصحیح شد و بفرمایید که اعمالشون هم با اون فقهی که به شما گفتم، یک فقه و شریعت بسیار دست و پاگیر و سختی دارن یهودیان، با اون فقه هم عمل بکنن، این میشد برتری بر جهانیان در روزگار خودشون. بعد آیه رو گفتیم برای شما تکراره. یعنی این آیه 122 این آیه 47 همین سوره بقره است. مضافاً به این که همین آیه‌ای که امروز برای شما خوندم 123، اینم تقریباً با یک کلمه پس و پیش آیه 48 سوره بقره هست. یعنی باز این آیه هم تکراری است، مضمونش تو جملات آخر یه قدری چه دارد پس و پیش با هم دارد. و عرض کردیم تکرار مانعی ندارد، هیچ اشکالی ندارد، چون کتاب کتاب خداست نه کتاب بشر. کتاب کتاب انسان نیست، کتاب خداست، کتاب تربیت، کتاب تذکر است، کتاب عمل است. در کتاب تذکر و تربیت و عمل اگر شما چند بار نکته ای رو تکرار بکنید هیچ اشکالی ندارد. نکته دیگری که دیرو خدمت شما گفتیم این است که آقا خدا با هیچ کس اخوت و برادری و خیش و قومی و پسر عمویی ندارد. هر که مسیر رو درست برد، میزون برد، رو خط برد، خدا با او همراهی خواهد کرد. هر کسی منحرف بشد، از راه برگردد، پسر امام معصوم هم که باشد منحرف شده است و به سزای اعمالش خواهد رسید. ما یک آقازاده‌ای داریم به نام زید النار. زید النار پسر موسی بن جعفر دیگه، یعنی امامزاده درستی است، پسر موسی بن جعفر. قیام کرد در کوفه و خانه های مردم و اموال مردم رو آتش زد. به همین جهت هم بهش میگن زید النار. زمان مأمون عباسی است. مأمون دستور داد باش مقابله کردن و دست شکست خورد، دستگیرش کردن، زنده فرستادنش به مرو به دربار مأمون. حالا این کیه؟ اون وقتیست که امام رضا چیه؟ ولیعهد مأمونن در مرو. آوردن، برادر امام رضاست دیگه، آوردنش پیش مأمون. مأمونم گفت من با تو کاری ندارم، میفرستم پیش داداشید امام رضا، هرچه امام رضا گفت همون کارو میکنیم. فرستادش پیش امام رضا، یعنی برادر. و امام رضا زید النار را به شدت تقویهش کرده، گفتن این هر کار چی از کرده؟ این که خانه های مردم رو آتش زدی و موجب قتل یه عده‌ای شدی و گمان کردی اگه بگم پسر موسی بن جعفری دیگه تو چون پسر موسی بن جعفر شده ای دیگه حساب و کتاب و اینا نداری. همه چی سر جای خودش، پدر تو موسی بن جعفر بود، او جداست، قصه پدر و پسری دیگه نیست، حساب و کتاب و اعمال تو رسیدگی میکنه. به شدت امام رضا او رو توبیخ کردن و گفتن حرکاتت خطا بوده است، اشتباه بوده است و نباید تو این کارها رو میکرد. ترجم میکنید آقا؟ بنابراین ببینید عرض ما این است، اگر خدا به کسی یا به قومی چون این داستان میتواند داستان اشخاص باشد، میتواند داستان قوم و ملت باشد. اگر خدا به کسی یا به ملتی آقایی داد، سروری داد، این آقایی و سروری منوط به این است که اینا میزون حرکت کنند، ظلم و ستم به دیگران نکنند، مراعات مردم رو بکنند، اموال مردم، حقوق مردم باید مراعات بشود. اگر مراعات حقوق افراد، اموال مردم، جانهای مردم، نفوس مردم، نوامیس مردم، اگر اینا مراعات شد، مرزها رو مراعات کردن. ما یه مرزهایی داریم باید مراعات بشه. مرزها چیست؟ حلال و حرام. حلالای خدا را گفتن چیه؟ حلال. حرومای خدا را هم گفتن حرومه. رو حلال ماندن و رو حرام حرکت نکردن و گفتن حرام باید ازش اجتناب بشود. اگر فردی یا قومی که خدا به او برتری و آقایی و قدرت و مکنت داده است، مراعات جهات و مرزها را بکند، این آقایی، سروری، بزرگی، قدرت، مکنت چی پیدا میکند؟ استمرار پیدا میکنند. لئن شکرتم لأزیدنکم. اما اگر دچار انحراف شد، مرزها رو دیگه مراعات نکرد، حلال و حروم رو دیگه نگاه نکرد، قاطی کرد با هم، ظلم کرد، ستم کرد، حقوق افراد مراعات نشود، توجه فرمودی؟ اگر مرزها و حلال و حرام مراعات نشد، این سروری و آقایی چه خواهد شد؟ این سروری و آقایی به زودی از بین خواهد. حالا بزرگترین بفرمایید چه داشته باشد؟ بزرگترین اسلحه ها رو داشته باشد و سازمان های امنیتی رو داشته باشد و بیشترین ثروت رو داشته باشد و بفرمایید سرمایه های بانکیش کذا باشد و این حرفا تو کار نیست. یه نکته دیگه که موجب میشد قدرت و مکنت و ثروت و آقایی در دنیا بماند، اینم فراموش نکنید، اینم به بچه هاتون بگید، اون این است که خیرش به مردم برسد. ای کسی خیرش به مردم رسید، خدا اینی که بهش داده است و ادامه میده، طولانی میده. اما اگه خیرش به مردم نرسد، مردم یعنی کی؟ یعنی خلق خدا. الخلق عیال الله، خلق عیال خدا هستند. خدا بندگانش رو دوست داره. خدا دست دهنده، الید الاولیا، دستی که میدرد رو خدا دوست داره. تعجب میفرمایید؟ بنابراین اگه خیرش برسه به مردم، او قدرت، ثروت، مکنت، توانایی، آقایی ادامه پیدا میکنه. و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، آنچه که نفع برساند به مردم، مکسش در زمین زیاد میشه، ماندنش در زمین زیاد میشه. آیه قرآن میخواد. اما اگه برای مردم نفع نداشته باشه، همه رو میخواد خودش بخورن. توجه فرمودید؟ دیناری هم نمیخواد به کسی بده، کمک هم به کسی نمیخواد بکنن. همچین بله انگشتا و دست بسته است که مبادا از لای این انگشتا یه چیزی ترشح بکنن بیرون. خدا این نعمت رو ازش میگیر، به زودی خواهد گرفت. آنچه که ما ینفع الناس به مردم نفع میرسونه، ینفع و فعل مضارع است، یعنی دائم دارد به مردم نفع میرسونه، دائم دارن نون تو سفره مردم میگذارن، دائم خیرش به خلق خدا میرسن. اونی که علت دوام خیرش به خلق خدا میرسن، مندنش مکسش در زمین طولانی میشن، میمونه. فرد باشد داستانش همین است، قوم و ملت باشد داستانش همین است، دولت و حکومت باشه قصهش همینه، فرق نداره، همش یکیست. حالا پس بنابراین اگه مرزها مراعات بشه، سروری و سالاری و آقایی و قدرت و مکنت و ثروت و اینا باقی میمونند. اگه مرزها رو هم برای شما گفتم، یعنی حلال و حرام، خدا گفته چی کاری رو بکن بکن، چی کاری رو نکن حق نداری بکنی، به سمتش هم نباید بری. توجه میکنی؟ حالا کسی نمیفهمه طوری نیست، ما با کس کاری نداریم، خدا که میفهمه، خدا که میدانه. اگر مرزها مراعات نشد، نعمت چه خواهد شد؟ سلب خواهد شد. و از همه اینا بدتر در سلب نعمت فراموش نکنید آقا، ظلم از کفر چیه؟ بدتر است. این جمله حدیث نیست که اول انقلاب برای شما میخوندن که الملک یبغا مع الکفر ولا یبغا مع الظلم، قدرت و حکومت با کفر باقی میماند اما با ظلم و ستم باقی نمیماند. این حدیث نیست، پیغمبر خدا و ائمه خدا اینو نگفتن. اما خدا رحمت کند مرحوم آیت الله میرزای بزرگ نائینی، استاد کرسی درس خارج نجف اشرف، که آیت الله خویی رحمت الله علیه مرجع الطائفه یکی از شاگرداشه، آقای نائینی میفرماید این یک سنت الهی است، حدیث نیست اما واقعیت دارد، به این که هر صاحب قدرتی، هر صاحب مکنتی اگه ظلم کرد قدرت و مکنتش میرد. ظلم ریشه کن است، ریشه درز میکنه. خب حالا تو این جمله میگه الحکم، حکم داستانش همینه، یعنی حکومت و قدرت، اونایی که سوارن. خب خیلی ها سوار بودن نبودن، ندیدین که پیاده شدن، بعضی هاشون هم بدجوری پیاده شدن، یعنی بعضی هاشون پیاده شدن، بعضی هاشون رو پیاده کردن، بعضی هاشون هم بازم بدتر از این حرفا. درسته؟ پس کسی گمان نکنه حالا که ما سواریم، ها حالا سواری ما نبین نبین ببین میتوانی که این سواری و این سالاری و این آقایی استمرار داشته باشد یا نه. اگه ظلم کردی استمراری وجود نخواهد داشت، شک نکن. وقت بعضی وقتا ما فکر میکنیم که خب ما که ظلم نمیکنیم، آخر میگه من چی کارم که ظلم بکنم؟ چرا؟ ما هم هر کداممون میتوانیم چه باشیم؟ میتونیم فرعون باشیم. کسی که با زنش، با بچهش ظلم میکنه، به خواهرش، به برادرش ظلم میکنه، اینا هم ظلمه. میگه فکر کردید ظلم و فقط اونایی میکنن که میگیرند و میبندند و میبرند و اینا؟ من و شما میتونیم ظالم باشیم. کسی که به کارگر زیر دستش ظلم میکنه، حقوق کارگرش رو نمیده، با تأخیر میده، به خلق خدا، به همسایگانش، به مجاورینش ظلم میکنه. شما توی آپارتمان زندگی میکنی، با ماشینت داری از آپارتمان میای بیرون تو پارکینگ، میزنی به ماشین بقیه و میای بیرون، دوربین هم نداره پارکینگ، معلوم نیست کی زده، شما صدا در نمیاد، ظلم کردی یا نکردی ماشین مردم رو زدی؟ زنش رو اذیت و آزار میکنه، بچه ها رو همینجور، در جا میفرمایید سهم الارث خواهرها و برادراشو نمیدن. یادم نمیرد یه جایی بودم یه آقای آمد وصیت‌نامه بنویسم. آقا این وصیت‌نامه رو میخوام جوری بنویسم که به دختره هیچی نرسه. این آقا خودش جزو ظالم هاست. خب مگه دختر تو دختر تو نیست؟ خب خدا خودش سهم الارث دختر چیکار کرده؟ خدا خودش نصفش کرده. لذکره نصف و حزه انسیه، پسر رو دو برابر خدا خودش بشناده. دیگه تو چی ها میخوای ازش کم کنی؟ تعجب میبرمونی؟ یه جوری بخوام بنویسم به دخترم هیچی نرسه. آخه این دختر فردا دلش میاد بالا سر قبر تو بیاد بگه خدا بابامو بیامرزه. با این ظلم نیست؟ تعجب میفرمایید؟ یعنی گمان نکنیم که ظلم و ستم و فقط ارباب حکم و قدرت و اینا میتونن بکنن. من و شما میتوانیم ظالم باشیم، هر کسی در حد و اندازه خودش. می توانیم من و شما مرزهای الهی رو مراعات نکنیم. چه اشکالی دارد شما به دخترها در زمان حیاتشون مالی رو ببخشی؟ در زمان حیات خودت به دخترای خودت مالی رو ببخشی که اون وقت که سر دو میگذاری زمین ارث دو تقسیم میکنن، با اون مالی که پیش پیش خودت به دخترها دادی تازه سهم الارث دختر و پسرت چه بشه؟ مساوی بشه. اشکالی داره اگه کسی این کارو بکنه؟ یعنی یه چیزی در زمان حیات بدد به دخترش، به پسران ندن، بعد ما ترکش کما فرض الله که تقسیم میشه با اونی که پیش به دخترها داده، مال دخترها و پسرها با هم مساوی میشه. این کارو نمیشد کرد؟ چرا؟ خدا گفته نکن؟ نه نگفته. میخوای بکنی بکن. اونایی که میگن چرا خدا گفته نصف بده به دختر، دو تا بده به چی؟ پسر؟ بیا خودت درستش کن. میگه میخوای؟ نمیخوای این کار رو بکنی؟ خدا یه سقف براش گذاشته، یه حد گذاشته، اینجوری باید تقسیم بشه تا محل نزاع نشه. در هر صورت آقا مراعات باید بشه، مرزها مراعات بشه، اون نعمت الهی برای شما میمانه. مرزها رو مراعات نکردید، خدا نعمتش رو ازت میگیره. با کسی هم خدا خیشقومی یا آشناگی و اینی که با نه مرز بری، خدا بات نعمت رو بهت میده. از مرزها و حدود الهی خارج شدی، خدا نعمتی که به داده ازت میگیره. رو مرز نرفتن یعنی چی؟ رو مرز نرفتن یعنی رفت پسرش رو زن بدن. تو همین شهر شما با. حالا بلکم اسم کسی رو نیست، پسرک معتاد بود، رفت پسره رو زن بدن، طرف هم میشناختش، تو بازار با هم آشنا بودن، معتبر بود، چه بود؟ خانواده دختر، پدر دخترم قبول کرد. بعد دوستان پدر دختر به پدر رساندن، پسر معتاد بود. اونم نه اعتیاد حالا که شما پادو از درک میذاری بیرون، بچه دبیرستانی معتاده، دختر دبیرستانی معتاده. اعتیاد زمان شاه ملعون. خب گفتن این پسر معتاده. اون گفت من با باباش رفیقم، ما با هم یه جلسه خواستگاری که پدر و پسر و خانواده داماد آمدن، گفت راستی حجی، پدر دختر، به من گفتن پسرت معتاده. معتاد هست یا نیست؟ من گفتم از خود حجی میپرسیم، حجی هم که دروغ نمیگن که. گفتن پسر من الان که خدمت شما نشسته هیچی نمیکشه. الان که خدمت شما نشسته هیچ چی نمیکشه. پدر دختر بیچاره فکر کرد که خب خود هرچی که دروغ نمیگفت هیچ چی نمیکشه، پس پسره چیه؟ پاکه. گفت من فهمیدم و یه عده میخوام این وصلت نشه، این کارا را، این حرفا را در میارم. دختر رو داد، دختره به قول شما مثل قرص قمر، دادش به این آوازاده بود. دخترک رفت، اینقدر دخترک رو میزد کتک که دختر تا سرحد مرگ میرفت. دختر باردار شد و یه دخترم به دنیا آورد و خب نمیتونست تحمل کنه، کتکش میزد. با یه چی آقا؟ با یه دختر بچه آمد خانه پدر، قهر کرد و آمد و پسرک معتاد بود و هر وقت دقایقی اعتیادش تأخیر میافتاد شروع میکرد دختر بیچاره رو زیر مشت و لگد. طلاق دختر رو گرفت، دختر با یه بچه، یه دختر بچه کوچک یکی دو ساله آمد خانه پدرش. پدرم این کار رو کرده بود، پدر دختر. پدر دختر که دخترش رو اینجور شوهر داده بود، دختر 18 ساله، پدرم دخ کرد مرد. شما فکر میکنید اون آقایی که گفت پسر من حالا اصائه که خدمت شماست هیچی نمیکشه، شما فکر میکنید این پدر چه شد؟ اولا اموالشو بردن، مال داشتند و تشکیلات و اینا، تمام اینا رفت. بعد چی شد؟ بعد متجاوز از چند سال این پدره که دروغ گفت زمینگیر شد، تو رخت خواب افتاد، پوشکش رو کردن، به شما دیگه نمیگم چند سال که شما تطبیق نکنید، چون اونایی که تو مجلس سن و سال دارن اگه بگم چند سال تطبیق میکنن که کیا دارن میگن نمیخوام غیبت بشن. یعنی ما میتونیم ظلم بکنیم. آیا ظلمی بود در حق این دختر کرد؟ این دختر بیچاره چه گناهی کرده؟ پسر دازه بر علاج کن، معتاده ببر ترکش بده، نه اینکه زنش بدی یک دختر بیچاره رو بدبخت کنی. ترجمه می فرمون یا اگه میخوای زنش بدی بگو بله پسرم الان معتاده، بیان دست هم بدیم با خود زنش که میخوام براش بگیرم ببریمش ترک. دروغ گفت، نتیجه این شد اموال رفت، سالیانی هم تو رخت خواب، بدنا تو رخت خواب زخم شد. آقا اگه ندیدی برو ببین که تو رخت خواب افتاده و بدن زخم شد. بگذارید یه صلوات بفرستید. و اتقوا یوما، لذا بعد آیه قبل که میگه ما برتری دادی، میگه حالا اونایی که شما فکر میکنید خدا به شما نعمت داده، اتقوا یوما، بترسید، مراقبت کنید از اون روزی که لا تجزی نفس عن نفس شیئا، مراقبت کنید از آن روزی که هیچ کس را به جای دیگری جزا نمی دهند. مگه بعضی وقتا دیگری را به جای یکی دیگه جزا می دن؟ بله تو دنیا از این شیر تو شیری ها زیاده، یک کسی جرمی را مرتکب می شد یکی دیگه را می گیرند مجازات می کنند. گناه کرد در بلخ، آهنگری به ششتر زدن گردن مسگری. از این داستانها تو دنیا کم اتفاق نمی افتد که کسی مرتکب جرمی می شود مجازات یکی دیگه رو می کنن. در قانون بله آشورائیان، آشوری ها سالیانی قبل از میلاد مسیح هست، تو قانون اینا هست اگر کسی به زن دیگری تجاوز کند، زن تجاوز کننده رو میدن که یکی دیگه بهش تجاوز کنه. یعنی یه مرد گناه کرده، تجاوز کرده، مجازات زنش میشه. ترجمه میکنی؟ این قانونشونه اصلا. و امثال از این موارد تو دنیا خیلی هست، اما تو آخرت این حرفا تو کار نیست. هر کسی مرتکب جرمی شده است همون مجازات میشه. توی دنیا ممکنه در مجازات خطایی بشه، یعنی ممکنه شما توی اتوبان دارید با سرعت حرکت میکنی، پلیس اشتباه ماشین قبلی یا بعدی شما رو بگیره و شما رد بشید. ممکنه مجازات افراد در این دنیا می تواند دچار اشتباه بشند، یا ممکنه یکی دیگه قبول کنه مجازات را. یعنی چی؟ یعنی کسی جرمی را انجام داده، یکی دیگه میاد اون جرم رو به عهده میگیره، میگه من کردم، تا اون طرف مجازات نشه. تو دنیا از این قصه ها زیاده. پسرکی دخترکی پشت اتومبیل گواهی نامه نداره تصادف میکنه. پدر و مادرش چیکار میکنن؟ میرن خودشون رو به عنوان راننده معرفی میکنن. چرا؟ چون اون گواهی نامه نداره. به هر دلیلی میگن ما کردیم تا قرم و مجازات رو اونا بکشن. تو آخرت چی؟ تو آخرت همچی چیزی میشه؟ نه. میگه بترسید از اون روزی که هیچ کسی رو جای دیگری مجازات نمی کنه. تو این دنیا میشه بگی من نکردم، فلانی کرده، یه شواهد و ادله و اینام جور کنی بندازی گردن یکی دیگه، اما دیگه تو آخرت جای این حقبازی ها و این کارا نیست. پس نکته اول میگه بترسید از اون روزی که مجازات نمیشد هیچ کس به جای کس دیگری شیئاً در هیچ حدی، نه مجازات های کوچیک نه بزرگ، کسی رو جای دیگری قبول نمی کنن. ولا یقبل منها عدل. تو این دنیا یه چیزی که هست فدیه هست، مجازات جایگزینه. یعنی همین الان شما تو دادگاه ها میگن این کار مثلا مجازاتش 50 ضربه شلاق مثلا، میخوای شلاق نخوری باید 5 میلیون پول بدی، 5 میلیون بریز به صندوق تا چه بشن؟ شلاق رو بد نزنی. این میشه مجازات جایگزین. مجازات های جایگزین میتواند مالی باشه، یعنی میگه 3 سال زندان مجازات شما، میخوای زندان نری بابت هر 1 سال که میخوای زندان نری اینقدر باید پول بدی. اینا اسمش فدیه دادنه، یعنی کسی که مرتکب جرمی شده است به جای این که مجازات رو تحمل میکنه پول میدن، خسارت مالی میده، فدیه میدن و از مجازات نجات پیدا میکنن. دیگه اون زندان نمیره، دیگه اون شلاق رو نمیخوره و مجازات جایگزین. مثلا خانم دکتری چند وقت پیشا در خیابون در یکی از شهرهای آذربایجان حجابشو برداشته بود. قاضی او رو محاکمه کرده بود، حکم کرده بود که خانم دکتر که این کار رو کرده است این مقدار ساعت مجانی مریض ببینه. حالا مدتش تو حکمش هست، تو کاری نداره. یعنی جرم رو اینجور براش مجازات گذاشته است. آیا در روز قیامت ما مجازات جایگزین داریم؟ یعنی کسی گفتن آقا بیا برو جهنم، میگه خدایا چندی میسونی ما جهنم نری؟ چکشو برات بنویسن؟ ما یه چیزی بدیم نریم تو جهنم؟ میشه مجازات جایگزین وجود دارد؟ میگه نه. چیزی به نام مجازات جایگزین در روز قیامت نیست. لا یقبل منها، از هیچ کسی قبول نمیشد. عدلان، عدل همونه که شما میگید جایگزین، یه چیزی رو به جای یه چیز دیگر دادن. توجه میکنید؟ ولا تنفعها شفاعت. خب به اینها در روز قیامت شفاعتم نخواهد رسید. شفاعت. ببینید شفاعت به یه عده‌ای روز قیامت نمیرسه. اول برای شما بگم شفاعت یک سنت جاری الهی است تو دنیا، برزخ و قیامت. دنیا شفاعت داریم یا نه؟ داریم. بله. تمام این توسلاتی که شما پیدا میکنید چی چیه؟ حاجتی داری؟ توسل پیدا کردی؟ حاجتت برآورده میشه؟ خب این غیر شفاعته؟ مریض داری؟ میبریش امام رضا، امام رضا شفاش میده. حاجتی داری؟ زیر قبه امام حسین دعا میکنی؟ حاجتت برآورده میشه؟ توسل پیدا میکنی به حاجتت میرسی؟ اینا شفاعت. شفاعت چیزی غیر از این نیست. یعنی شما به وسیله و به واسطه اون شخص، اون شفیع، به درگاه الهی به درخواست خودت میرسی. اما تو دنیا که شفاعت داره، در قیامت هم قطعا شفاعت. حتی وهابیان قبول دارن که در قیامت چه داریم؟ شفاعت داریم. به خاطر روایاتی که دارن. روایاتش میگه که روایت در خود کتابای صحاح ست اهل سنت، روایت از پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله می فرمایند که ادخرت شفاعتی لأهل الكبائر من امتی. من شفاعت خودم رو ذخیره کردم برای اونایی که روز قیامت میان و گناهای بزرگ دارن. اونایی که گناهای بزرگ دارن من شفاعتم رو برای اونا گذاشتم. شفاعت پیغمبر. این روایت رو سنیان نقل کرد. بنابراین روز قیامت شفاعت هست بدون تردید. اختلاف در این است که آیا در عالم برزخ شفاعت هست یا نیست. جماعتی میگن در برزخ شفاعت نیست. تمسک میکنن به یک روایتی که در اون روایت که سندش هم ضعیف است میفرمایند که ما روز قیامت شفاعت شما شیعه ها رو میکنیم، اما حواستون جمع باشه تو عالم برزخ. حواستون جمع باشه. به این روایت تمسک کردن. پس حواستون جمع باشه تو عالم برزخ یعنی در عالم برزخ شفاعت نیست. این دلالت بر این معنا ندارد. حواستون جمع باشن نه فقط برای عالم برزخ، برای دنیاتون هم حواستون جمع باشن، برای برزختون هم حواستون جمع باشن، برای قیامتتون هم حواستون جمع باشن. آدم عاقل اینه که همه جا حواسش جمع باشه. این حواستون جمع باشه، مراقب باشین، دلالت بر نفی شفاعت نمی کنه. بنابراین به اعتقاد ما شفاعت در عالم برزخ هم هست. اطلاقات و عمومات ادله شفاعت دلیل مخصص ندارد که عالم برزخ ازش خارج بشود. اما شفاعت به یه عده‌ای نمی رسد. تموم شد. خیالتون راحت. شفاعت به کیا نمیرسد؟ به اونایی که اعتقاد درستی نداشته باشند شفاعت بهشون نمیرسد. اگه کسی کافره، خدا، قرآن، پیغمبر قبول نداره، شفاعت بهش نمیرسد. بعضی از اعمال موجب میشن از شفاعت محروم بشی. من استخف به صلاتهی لا تنال شفاعت الله. کسی که به نمازش استخفاف کند، نه نماز نخوند و بی اهمیت به نماز باشد، شفاعت ما بهش نمیرسد. بنابراین شفاعت هست ولی مال همه نیست. یکی از چیزهایی که موجب میشد شفاعت نرسه کسی است که شفاعت رو قبول نداشته باشه. میگه من شفاعت رو قبول ندارم. خب کسی که شفاعت رو قبول نداره بهش نمیرسد دیگه. خیلی واضحه. میگن تو که قبول نداشتی که چجوری میخوای حالا ازش استفاده کنی؟ بنابراین اگه کسی تو برزخ هم شفاعت رو قبول ندارد، تو برزخ شفاعت بهش نمیرسد. چون خودش قبول ندارد دیگه. توجه میکنی؟ میفرماید روز قیامت برای اینا لا تنفعها شفاعت. شفاعتی بهشون نمیرسد. چرا؟ شاید چون کافر بودن، اعتقاداتشون درست نبوده، شاید شفاعت رو قبول نداشتن، شاید اعمالی داشتن که مانع از رسیدن شفاعت میشد به اونا. بنابراین شفاعت هم اینا رو فایده ای در روز قیامت نمی رساند. ولا هم ینصرون. آیا روز قیامت کسی هست اینا را یاری کند؟ میفرماید نه، روز قیامت هم کسی یاریشون نمی کند. مورد یاری و کمک و همراهی در روز قیامت قرار نمی گیرند. اینم اجمال آیه 123 عرض من تمام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ما همه امید داریم در دنیا و برزخ و آخرت شفاعت امام حسین شامل حال ما بشه. آقا از همه ما انشاءالله شفاعت کنه. به چه بهانه‌ای؟ به این بهانه‌ای که بگیم آقا ما آمدیم زیر خیمه شما، تو مجلس عزای شما اشک ریختیم، گریه کردیم در مصیبت شما. و اشک بر حسین گران بهاترین چیز دنیا است. یه قطره اشک بر ابا عبدالله حسین میتواند آتش جهنم رو برای شما چه کنه؟ خاموش کنه. یه قطره اشک بر امام حسین در حکم توبه مقبول است، یعنی موجب میشه خدا با این قطره اشک توبه من و شما را انشاءالله قبول کند، به شرطی که بقیه اعمالمون رو اصلاح کنید و درست کنید. امام حسین علیه السلام در صحرای کربلا یه جایی هست که حسین متحیر میماند. یعنی حسین و اون همه عظمت بزرگی یه جای کربلاست که میماند چه کند خدایا چی کار کند. خیلی حرف است رو حسین بماند چه کند تا ندا از جانب حق به حسین میرسد. او کجاست؟ اون جاییست که حسین علیه السلام طفل شیرخوار خودش رو گرفته است. در وداع دوم آقا ابا عبدالله که آمدن پشت خیمه ها وداع دوم حسین است. حالا دیگه حسین که بره میدان بر نمیگرد. در این وداع دوم فرمودن ایتینی به ولدی الصغیر حتی اودعه، این فرزند کوچکم شیرخوارم رو به من بدهید با او خداحافظی کنم. یکی از خانم ها مادر طفل بوده است، عقیله بنی هاشم بوده است، نمیدانیم دارد که از داخل خیمه یکی از مخدرات طفل رو داد به آقا ابا عبدالله الحسن. حسین این فرزند، این طفل شیرخوار تشنه و گرسنه رو تحویل گرفت. حالا آقا میخواهند که بوسه‌ای بر فرزندشون بزنن، اما در مقابل چشمهای متحیر و متعجب حسین میبینن رحم به طفل شیرخوارم نشده است. تیر سه شعله‌ای بر زیر گلوی علی اصغر، فرزند تیر که به زیر گلوش نشست، فذبحه من اذن الی اذن، گوش تا گوش بچه. آخه گردن نازک یه طفل شیرخوار و تیر سه‌شعله ارتباطی با هم ندارد. گوش تا گوش بچه بریده شد، خون از گلوی بچه بیرون آمد. حسین علیه السلام دستشو گرفت زیر خونهای گلوی شیرخوار. این خون را آقا به طرف آسمان پرتاب کرد. قطره از این خون بر زمین باز نگشت. خدا فرشته ها رو مأمور کرد این خون رو داخل ظرف شیشه ای فریزید. این خون اگر روی زمین بریزد تمام اهل زمین استحقاق عذاب پیدا می کنند. این خون رو جمع کنید به آسمان بیارید. خونی که حسین به آسمان پرتاب کرد باز نگشت. تحیر آقا ابا عبدالله این است که حالا فرزند رو دست دارد. فرزند جان به جان آفرین تسلیم کرد. خدایا حسین بچه رو سالم از زنهای اهل حرم گرفته است. حالا بچه در همون لحظات اول از دنیا رفت و به قتل رسید و شهید شد. چه کند؟ آیا جنازه این بچه رو تحویل خانوم ها زیر حرم و خیمه بدهد؟ با این طفل شیرخوار رو دستش چه کند؟ یه مرتبه ندای آسمانی آمد، یا حسین دعه فإن له مرزعة في الجنة. حسین، یعنی میدونی خود آقا ابا عبدالله اینجا خدا بهش تعزیت میدن، تسلیت میدن. حسین ناراحت نباش، ما یک خانوم مجللی را گذاشتیم در بهشت که ای خانم مجلله طفل شیر خوار تو را شیر بدهد در بهشت. فَإِنَّ لَهُ مُرْزَعَةٌ فِي الْجَنَّةِ. حسن خور حسین، ما گرفتیم طفل شیر خوار تو را، الان در بهشت پیش یه خانم مجلله ایست. خانم ها میدونید و خانم مجلله کیست؟ او مادر حسین است که طفل شیر خوار حسین را زیر سینه میگذارد و تشنگی و گرسنگی طفل را برطرف میکند. آقا ابا عبدالله وقتی این ندا را شنیدند حرکت کردند به طرف خیمه شهدا، اسب را به اون سمت روندند، از اسب پیاده شدند، با نوک خنجر خاکها را قدری کندند. جسد این طفل شیرخوار حسین میخواد داخل قبر بگذارد. من در مقتلی ندیدم، اما از بعضی از روزخونای جمله رو شنیدم که اون وقتی که میخواد حسین طفل رو زیر خاک در خیمه شهدا پنهان بکند، یه مرتبه صدای یه خانومی را میشنود و او خانم مادر فرزند است و درخواست میکند آقا اجازه بدهید یک بار دیگر صورت فرزندم علی است